مصاحبه محمد علی مهتدی نماینده وقت تلویزیون ایران در قاهره با امام موسی صدر.
جناب آقای صدر، ممکنه خواهش کنم درباره بحران لبنان و ابعاد بحران لبنان با توجه به تحولاتی که اخیراً در صحنه بحران لبنان پیش اومده تصویری برای شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون ملی ایران بفرمایید؟
حقیقت اینه که بحران لبنان، زمینه این بحران از حرمان اکثریت مردم لبنان و به خصوص مسلمانان و شیعیان سرچشمه میگیره. هنگامی که دولت لبنان تأسیس شد، یک دسته از لبنانی ها معتقد بودند که باید امتیازات سیاسی خودشون رو حفظ بکنن و از اینکه یک هموطن عادی باشند نگران بودند. سعی کردند مراکز حساس رو مثل پست رئیس جمهوری، فرمانده ارتش، فرماندهی بانک مرکزی، مراکز مهم عدلیه و سیاست خارجی و داخلی رو به عهده بگیرند و در نتیجه از منافع دولتی به نفع طبقه خودشون استفاده بکنن. این حالت عکس العمل در بین مردم دیگر، چه مسلمان و چه مسیحی، ایجاد کرد و یک بی‌علاقگی عمومی به وجود آورد. ولی در مقابل بیداری تدریجی مردم و به خصوص در 10 سال اخیر بیداری شیعیان لبنان، پایه‌های این امتیازات به لرزش افتاد و احساس کردند که این معادله در لبنان در حال تغییر. فعالیت‌هایی که از طرف مجلس اعلای شیعیان برای بیداری مردم صورت گرفت و سپس مبارزاتی که برای شیعیان و برای مصلحت زندگی و وضع سیاسیشون در سالهای اخیر به نام حرکت محرومین صورت گرفت، به طور کلی صاحبان امتیاز رو به وحشت انداخت. مقاومت فلسطینی که در لبنان تشکیل شد، در اثر اینکه این مقاومت در جنوب بود و جنوبی ها حس میکردن که دولت لبنان ازشون دفاع نمیکنه، خواه نخواه هماهنگی و همدردی وسیعی بین شیعیان و بین مقاومت فلسطینی به وجود آمد و این هم آهنگی و نزدیکی و مسلح بودن فلسطینی ها موجب شد که صاحبان امتیاز از اختلال توازن وحشت کردند. چند بار تصادم های خونالودی بین ارتش لبنان و بین سازمان‌های فلسطینی در جنوب پیدا شد و در نتیجه مردم به نفع سازمان‌های فلسطینی اقدام کردند و ارتش ساکت شد. این مسائل موجب شد که دستجات راستی و صاحبان امتیاز سعی کردند یک سازمان‌های نظامی ملی به نام میلیشیا تأسیس بکنن و آنگاه که این تأسیس به حد اعلای خودش رسید، انفجار عظیم لبنان شروع شد. البته زمینه مشکلات همون حرمان مردم و محرومیت اکثریت مردم بود و از نظر ملی هم لبنانی ها در مدت 30 سال ایام استقلالشون نتوانستن در مسائل اساسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی با هم به توافق برسن. اسرائیل هم به جنوب حمله می کرد و مردم را از جنوب با حالت غضب طرد می کرد و این مردم در اطراف بیروت زندگی می کردن و از دولتی که اونها رو حمایت نکرده رنجیده خاطر بودن. فتنگری اسرائیل هم به وسائل مختلف در جسم لبنان سمپاشی میکرد. این عوامل موجب شد که در ابتدای سال 1975 انفجاری به وجود بیاد و همان وقت که انفجار به وجود آمد، از یک طرف دستجات تندرو راست و از طرف دیگر دستجات تندرو چپ به آتش دامن زدن و توطئه های بین المللی هم دست در این بحران دراز کرد و شدت بحران رو به وضعی رسوند که حل این بحران به صعوبت و با مشکلات زیادی به نظر می رسید. به طور کلی بحران دو مرحله داره. مرحله اول پیش از این که سوریه دخالت بکنه، در اون وقت حقیقت این بود که یک نوع توازنی به وجود آمد و رفته رفته دست راستی ها توانستن غلبه بکنن و اوضاع را به نفع خودشون تغییر بدن. مسلمان ها و فلسطینی از سوریه درخواست دخالت کردند و سوریه که داخل شد توازن رو بازگردوند و اوضاع آرام شد و یک پیمان جدیدی به وجود آمد، ولی این پیمان با سرعت و به واسطه تحریکات فتنه انگیز چپهای تندرو و راستهای تندرو از نو به هم خورد و بحران در مرحله دومش که جنگ خونی نیست که هنوز ادامه داره ادامه پیدا کرد.
جناب سر، در حال حاضر با توجه به اینکه مصر ابتکار عمل رو در دست گرفته، بفرمایید که تا چه حد امکان پایان دادن به جنگ لبنان و حل این بحران وجود داره؟
اگه حقیقت رو بخواید، مصر ابتکار عمل رو به دست نگرفت، ما ابتکار عمل رو به دست گرفتیم. روابط ما با سوریه روابط صمیمانه است و حس می کردیم که سوریه به تنهایی قادر نیست که مشکل لبنان رو حل بکنه، مگر اینکه یک نوع خونریزی شدیدی ایجاد بشه که سوریه آماده نبود برای این کار. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که روابط بین مصر و سوریه رو در راه حل بحران لبنان بهبود بدیم و خوشبختانه با ملاقات هایی که در شام و در قاهره با رؤسا و شخصیت های بزرگ انجام گرفت، به نظر میرسه که این تعاون نزدیک است که به مرحله تحقق برسه. وقتی که این فعالیت شروع شد، خواه‌نخواه مصر حس کرد که دور عظیمی در بحران لبنان ممکنه داشته باشه و شخصیت های بزرگ لبنان دیگر هم یکی پس از دیگری به قاهره آمدن و عموماً روی همین خط کار میکنن که روابط مصر و سوریه رو بهبود ببخشن و در نتیجه روابط فلسطینی ها با این دو برادر مصر و سوریه بهبود پیدا بکنه و زمینه برای حل مشکلات لبنان فراهم بشه.
درباره شیعیان جناب صدر، ممکنه توضیح بیشتری بفرمایید راجع به نقش شیعیان و به طور کلی ابعاد این نقش در بحران لبنان؟
البته همینطور که عرض کردم، شیعیان در اول 100% حمایت مقاومت فلسطینی رو به عهده گرفتن و عقیدشون این بود که واجب تاریخی و مذهبیشون ایجاب میکنه که نگذارند مقاومت فلسطینی از بین بره و برای این کار حاضر شدن که دفاع بکنن تا حد دفاع و تقدیم کردن جانهاشون و منطقه هاشون و محلاتشون و به طور کلی یک واجب مقدس بشمارن این واجب رو. همچنین شیعیان میترسیدن که کشورشون تقسیم بشه، بنابراین برای خاطر اینکه تقسیم نشه لبنان و دولت‌های کوچیک و مذهبی به وجود نیاد در لبنان و در نتیجه اسرائیل تقویت نشه، سعی کردن که باز اسلحه به دست بگیرن و از وحدت کشور خودشون دفاع کنن. بنابراین شیعیان در منطقه‌های مختلف که اسمش در تمام که دنیا معروفه، شیاه، لیلکی، نیرالعبد، حی ماضی، جسر کفرشیما، نبعه، حارت القوارنه، سبنای، تمام این مناطق و کرک مناطق شیعه نشینه، بنابراین با کمال قدرت دفاع کردن و شاید بیش از 15,000 کشته و 10,000 زخمی و ناقص العضو و میلیاردها ضرر بهشون خورد. ولی در مرحله اخیر وقتی که حس کردن که جنگ باید تمام شده باشه و بنابراین چپهای تندرو و کمونیستا با آتش دامن میزنن تا مقاومت رو در راه تغییر رژیم های
جناب آقای صدر، ممکنه خواهش کنم درباره بحران لبنان و ابعاد بحران لبنان با توجه به تحولاتی که اخیراً در صحنه بحران لبنان پیش اومده تصویری برای شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون ملی ایران بفرمایید.
حقیقت اینه که بحران لبنان، زمینه این بحران از حرمان اکثریت مردم لبنان و به خصوص مسلمانان و شیعیان سرچشمه میگیره. هنگامی که دولت لبنان تأسیس شد، یک دسته از لبنانی ها معتقد بودن که باید امتیازات سیاسی خودشون رو حفظ بکنن و از اینکه یک هموطن عادی باشن نگران بودن. سعی کردن مراکز حساس رو مثل پست رئیس جمهوری، فرمانده ارتش، فرماندهی بانک مرکزی، مراکز مهم عدلیه و سیاست خارجی و داخلی رو به عهده بگیرن و در نتیجه از منافع دولتی به نفع طبقه خودشون استفاده بکنن. این حالت عکس العمل در بین مردم دیگر، چه مسلمان و چه مسیحی، ایجاد کرد و یک بی‌علاقگی عمومی به وجود آورد. ولی در مقابل بیداری تدریجی مردم و به خصوص در 10 سال اخیر بیداری شیعیان لبنان، پایه های این امتیازات به لرزش افتاد و احساس کردند که این معادله در لبنان در حال تغییر. فعالیت هایی که از طرف مجلس اعلای شیعیان برای بیداری مردم صورت گرفت و سپس مبارزاتی که برای شیعیان و برای مصلحت زندگی و وضع سیاسیشون در سالهای اخیر به نام حرکت محرومین صورت گرفت، به طور کلی صاحبان امتیاز رو به وحشت انداخت. مقاومت فلسطینی که در لبنان تشکیل شد، در اثر اینکه این مقاومت در جنوب بود و جنوبی‌ها حس می‌کردند که دولت لبنان ازشون دفاع نمی‌کنه، خواه نخواه هماهنگی و همدردی وسیعی بین شیعیان و بین مقاومت فلسطینی به وجود آمد و این هم آهنگی و نزدیکی و مسلح بودن فلسطینی ها موجب شد که صاحبان امتیاز از اختلال توازن وحشت کردند. چند بار تصادم های خونارودی بین ارتش لبنان و بین سازمان های فلسطینی در جنوب پیدا شد و در نتیجه مردم به نفع سازمان های فلسطینی اقدام کردند و ارتش ساکت شد. این مسائل موجب شد که دستجات راستی و صاحبان امتیاز سعی کردند یک سازمان‌های نظامی ملی به نام میلیشیا تأسیس بکنند و آنگاه که این تأسیس به حد اعلای خودش رسید، انفجار عظیم لبنان شروع شد. البته زمینه مشکلات